أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، اون کسی که میخواست استدلال بکنه به این که ما می توانیم عهد و طرفین را مرتکب بشیم، او گفته که یه روایت برای ما آورده. روایت همین بود که یه نفری رفته از عمال بنی امیه پول گرفته، پولش قاطی شده، شبه هم محصور است دیگه. امام علیه السلام فرموده که بخور نوشه جونت، گفته لا بأسه، به اشکالی نداره. روش استدلالش هم همین بود دیگه، میگفتن امام علم اجمالی پدید اومده، گفته هر دوتا رو میتوانی بخوری و مرتکب بشی. حالا رد روایت، نقل استدلال، نحوه استدلال همینه دیگه. میگه امام فرموده است که مال اگر قاطی شد میتونی بخوری دیگه. نه بعدا خود اگه فقط من باید بنویسم تا بفهمه که خیلی اوضاع خرابه. رد روایت اینه: یک، ظاهر این روایت جواز ارتکاب جمیع اطراف است. اینو بپذیریم که ظاهر این روایت جواز ارتکاب جمیع اطرافه. روایت رو دیروز خوندیم دیگه، گفت پولا با هم قاطی شد چه کار کنم؟ امام فرمود لا بأس به. لا بأس به یعنی مثلا من 8 دونه نون دارم، 3-4 تاش مال بنی امیه است، اینا با هم قاطی شده، چیکار کنم؟ امام فرمود لا بأس به. لا بأس به یعنی میتوانی هر دوتا را مرتکب بشی، اشکالی نداره. پس اولا شیخ میفرماید که بدونید ظاهر این روایت ارتکاب جمیعه. دو، خود مستدل نمیتواند به این ظاهر اخذ کند، چون او قائل به جواز ارتکاب عهدهما است. دانستیم دیگه، ما داریم در مورد نظریه کسانی بحث میکنیم که اینها قائل به جواز عهدهما هستند. میگن یکیشو میشه خورد، نه که جفتشو میشه مرتکب شد و جفتشو میشه خورد. پس خود مستدلم نمیتونه، لذا باید حمل کنه، لذا باید به توجیه این روایت بپردازیم. حال در مقام توجیه دو احتمال موجود است، دو تا احتماله. یک، الف، آنسان که مستدل گفت حمل کنیم، بگوییم مراد از این روایت جواز عهدهما است نه کلیهما. دیروز اینو تو روش استدلال کلی گفتیم. شما اگه دیروز اون روش استدلال کلی رو نوشته باشی، عیناً به همون روش استدلالی میشه. روش استدلال کلی این بود، میگه آقا از یک طرف این روایت اومده میگه جایز دوتاشو بخوری، از یک طرف اجتنب عن الخمر میومد میگه هیچ کدومو نخور، این دوتا رو با هم جمع میکردیم. اونی که میگفتیم اینی که میگه دوتاشو بخور یعنی یه دونهشو بخور، اونی که میگه جفتشو نخور اونم یعنی یه دونهشو نخور، اینطوری با هم دیگه جمع میکردیم. پس یک اینه. خب اگر این باشه موافق فتوای مخالف ماست. اوکی، اما ممکنه یه جور دیگه حمل کنیم. ممکن است بگوییم مراد از این روایت و اجازه ارتکاب جمیع در بعض از حرام‌های خاص است، مثل ربا. ببینید، در ربا ما روایت داریم، میگه اگر کسی جاهل بود و ربا گرفت و با مالش خلط شد، اینجا ائمه ما گفتن لا بأسبه، گفتن اشکالی نداره. پس مال بعض از گناه، پولهای مشکل، حرامهای خاص، ائمه ما آمدن اجازه دادن. لذا بیایم بگیم ما اینجوری جمع میکنیم. ما میگیم اون روایت اجتنه بعد الخمر که میگفت دوتاشو ارتکاب نکن، اون سر جای خودش درسته. اما این روایت که میگه دوتاشو میتونی مرتکب بشی، مربوط به بعض از حرامهای خاصه. اینی هم که گفته اصابهو مالون من بنی امیه، یعنی یه مال ربوی مثلا بهش رسیده، یا نهایتا میگیم پول بنی امیه هم این خصوصیتو داشته. یا یکی از دوستان دو جلسه گذشته آمد یه احتمالی داد، گفت اگر ما باشیم و فقط همین یه دونه روایت، این روایت رو میتونیم برای فردشون، چرا مال بنی امیه مشکل داره؟ برای اینکه حق امامو خوردن، پولش در واقع مال امامه. خب امام اجازه داده به یه بنده خدایی، خب آقا رفته پولو برداشته چیکار کنه؟ امام گفت اب نداره. امام که اینقدر توانشو داره که به یه نفر خاص اجازه بده بگه تو بخور برو. حالا پس بگیم مال بعض از حرام‌های خاصه، ولی در مورد، ولی قابلیت مثل ربا، ولی قابلیت قاعده سازی ندارد. اگر این بشه، این مخالف فتوای مخالف ماست، مخالف فتوای مخالف ماست که میشه موافق فتوای ما. حالا جناب شیخ، حالا شیخ میفرماید که ترجیحی چهار در میان این دو احتمال، ترجیحی در احتمال الف نیست تا به روایت اخذ کنیم. خب اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. شما آمدید گفتید این روایت میگه جفتشو میتونی مرتکب بشی، ولی شما هم نمیتونستید اینو قبول کنید، آمدید حمل کردید، گفتید مراد اینه، ما گفتیم نه، احتمال هم داره مراد این باشه. نه تنها ترجیحی در احتمال الف نیست، تو ذهنتون باشه که بلکه ترجیح با احتمال ب است. چرا؟ چون این موافق حکم عقل، موافق یک سری روایت صریح دیگره، ولی اون نه، همچی چیزی درش نیست. خب یادمون باشه بحث ما به چه شکل پیش بردیم. گفتیم ما در دو تا مقام بحث میکنیم. مقام دوم این بود بررسی تک تک روایات. بعد اومدیم روایت اول رو ذکر کردیم که روایت سماعه بود. خب حالا طبق نظم بحث شیخ باید چیکار کنه؟ اومد رد استدلال به این روایت کرد. طبق نظم بحث باید الان بیاد بگه روایت دوم یه روایت دیگر بنویسه، اگر میخواد نظم بحثش شکل بگیره اینه. اما از اینجا جناب شیخ پشیمون میشن، میگن ما به جایی که بیایم تک تک روایات رو بررسی کنیم، از اینجا میایم روایات داله بر جواز ارتکاب مشتبهین را در صنوفی ارائه میدهیم. میان به صورت کلی بحث میکنن، میان میگن بیاییم و دونه دونه روایاتو بررسی نکنیم، روایات زیاده، بیایم در صنف‌های مختلفی بحث بکنیم. لذا از اینجا تغییر مسیر بحث داریم، بعد وارد میشیم به بیان صنوفی از روایات که دال بر جواز ارتکاب طرفین است. صنف اول بپرس. خب فتوای مخالف ما چیه؟ جواز ارتکاب عهدهما. خب مخالف ما اینه دی، شیخ معتقده نمیشه عهدهما رو انجام داد، درسته؟ خب حالا که اگر همچین حملی کرد، گفت مراد از این روایت اینه که یه دونشو میشه انجام داد، خب میشه موافق مخالف ما دیگه، موافق مخالف ما. اولویت فعلا ثابت نیست. ببینید ما این روایت آیا ظهورش در چیه؟ میشه به ظهورش اخذ کرد یا نمیشه به ظهورش اخذ کرد؟ قدر اولویت جاییه که اصل مطلب ثابت باشه، بگیم به طریق اولا این هم شامل میشه، درسته؟ اصل مطلب که درست نیست که، نه دیگه، میگیم روایت خود طرف هم قبول نداره. بله اگر قبول داشت به طریق اولا ثابت بود، ولی خود مستدل هم قبول نداره که میشه جواز جمعی، اونم نمیتونه به این روایت به ظاهرش اخذ کنه. هر دو تامون باید حمل بکنیم. بله اگر کسی معتقد به جواز جمعی بود به این روایت اخذ میکرد، ولی شیخ الان دعواش با مخالفه خودشه که اونا میگن جمعی و ما هم قبول داریم، نمیشه عهدهما رو مرتکب بشه. الان بحثمون در زمینه عهدهماست. شیخ میگه شما خودت قبول نمیگی، باید حمل کنیم، درسته؟ حالا دو تا احتمال برای حمله. کی گفته حرف تو درسته؟ یه حرفایی میزنید که اینا دیگه از مقدمات مال پایه 3 و 4. مثلا قرآن میگه الرحمن، میگه که ید الله فوق ایدیهم، دست داره خدایا نداره، پس قرآن دروغه دیگه. وقتی میگیم نمیشه مقبول نیست، یعنی ما نمیگیم امام اشتباه گفته، که میگیم این عبارت ظاهرش اینه، ما نمیفهمیم از ظاهرش، شاید هزار تا قرینه وجود داشته باشه. صنف اول، صنف اول دوباره شیخ بر میگرده میگه صنف اول از روایاتی که دال بر جواز ارتکابه، روایات مثل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام است. این روایات دلالت بر این داره که هر چیزی بر تو حلاله مگر اینکه بدانی که حرامه. کیفیت استدلال به چیه؟ کیفیت استدلال اینه، میگن الان دو تا دونه ظرفه، درسته؟ بنده اینو نمیدونم، اینم نمیدونم، پس کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. بله من چون مستدل به این هستم که یه طرفشو میتونم انجام بدم، میگم اون روایت اجتنب عن الخمر میاد تعارض میکنه با روایت کل شیء لک طاهر، در اینجا ما میگیم آقا یه دونشو انجام بده یه دونشو انجام نده، این میشه کیفیت استدلال. جناب شیخ رد میکنند، رد صنف اول. گفتم روایاتی که در این زمینه آمده است، روایاتی که در زمینه اومده که ارتکاب طرف این جائزه، انواعی داره، صنوفی داره، نه مورد نیست. ببین همین یه روایت، این یه مدل شامل چند روایته، مفادشون هم عامه، یعنی هم شبهه محصوره رو شامل میشه هم شبهه غیر محصوره رو. این یه دسته از روایات. شیخ از نسبت به بحث دیروز پشیمون شد، شیخ گفت دونه دونه روایات رو بررسی کنیم، بعد به اینجا که رسید روایت اول ذکر، گفت بلش کن بذار من دسته دسته روایات رو بررسی کنم. چون وقتی یه دسته رو رد کردم دیگه کل روایت های شکل هم بره کنار، دیگه نیام دونه دونه بیان کنم. خب شیخ میرسه به رد این صنف. بارها توضیح دادیم که به این روایات نمیتوان در ما نحن فیه استدلال کرد. چرا؟ حرف اصلیمونم این بود و خلاصه سخن این بود که اگر علم، یعنی علم تفصیلی مفاد این روایت، جواز ارتکاب جمیع است، و اگر علم یعنی علم اجمالی مفاد این روایت، حرمت ارتکاب ولو احدهما است. دیگه این به قول قمی ها گفته چی؟ چی آره همچی چیزی داشت اون موقع یادم بود، همکش وسطی همچی چیزی گفتم میگن قمی ها. اینجوری نداریم وسط دیگه که آقا یه دونشو انجام بدیم یه دونشو انجام ندیم، اینو سابقا توضیح دادیم. خب شیخ میگه آقا کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، حتی تعلم یعنی حتی تعلم تفصیلا. خب شما نسبت بدونید دو تا علم اجمالی، دو تا ضرب علم اجمالی، اینو میخوای بخوری علم اجمالی بخور، اینو میخوای بخوری علم اجمالی بخور، علم تفصیلی پیش نمیاد، پس هر دو تاشو بخور. یا اینکه نه علم اجمالیه، حتی تعلم اجمالا، خب این دو تا رو نمیتونی بخوری. اینو سابقا گفتیم. یه حرف قشنگی اینجا اضافه دارن جناب شیخ، میگن مضافم بر این که اگر طبق قول مستدل این روایات را معنا کنیم، قول مستدل چی بود؟ جواز ارتکاب عهدهما. مستدل میگفت آقا دو تا ظرف که اینجا هست، نه که دو تاشو میتونی انجام بدی، یه دونشو انجام میدی. شیخ میگه ببینید، خیلی حرف قشنگی میزنه شیخ، میگه اگر بخوای طبق فرمایشه و قول این گروه روایت رو معنا کنی، مفاد این روایت این است، مفاد این روایت این میشود که الف در شبهه مجرده و غیر محصوره همه اطراف به عینه حلالند، ب در شبهه محصوره یک طرف لا به عینه حلال است. شما اومدید یه روایت که یه لسان داره، اومدید تبعیضش کردید، پاره پارش کردید. امام یه مرتبه گفته کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، شما اندو گفتید این روایت مراد امام میدونید چیه؟ مراد امام اینه که در شبهات محصوره احدهما لا بینه حلاله، در شبهات مجرده یه دفعه وارد اتاقشم یه لیوان دیدم، خدایا نکنه این نجس باشه. شبه مجرد است، هیچ علم اجمالی وجود، اصلا علمی وجود نداره. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه، 100 تا لیوان هم اینجا باشه همه رو میتونی به عینه به عینه به عینه بگه حلاله. پس شما اومدید یه روایتی که یه لسان داره یه بیان داره، اومدید با اصلا پارش کردید، گفتید آقا در شبهه محصوره معناش اینه، در شبهه غیر محصوره معناش اینه. و این شیخ میفرماید که متأثر بلکه متعذر است. خیلی سخته که اینجوری بخوام حمل بکنیم، اصلا امکان نداره همچین چیزی حمل بکنیم. متأثر یعنی خیلی سخته، متعذر یعنی اصلا امکانش نیست که ما بخوایم اینجوری حمل بکنیم. نه دیگه اینطوری امکانش وجود نداره. خب اینم از این. ببینیم عبارت بود تا اینجا. والجواب عن هذا الخرع، بریم سراغ جواب از روایت سماعه. روایت سماعه این بود، روایت سماعه این بود، میگفت رفتم از بنی امیه پول گرفتم، پولام با هم قاطی شده، چیکار کنم؟ امام گفت بخور نوش جونت. علم اجمالی دارم، این که بالاخره بعضی از این انبار حرامه، چیکار کنم؟ امام گفت بخور نوش جونت. نمیدونم من الان ضبطش یادم فکر کنم سماعی باشه. و الجواب عن هذا الخبر ان ظاهره اولا یک ان ظاهره جواز و تصرف الجمیع. اولا معلوم بکنیم ظاهر این روایت اینه که همه رو میتونی بخوری، ما گفته لا بعصبه همه رو میتونی بخوری، پس اولا ظاهرش اینه. دو لعنه او استدلال چرا ظاهرش جواز ارتکاب جمیعه، برای اینکه لعنه او یعنی اون رجله یتصدق و یسل، هم صله رحم کرده هم صدقه داده هم حج نموده با بعضیش، بعضی بقیهش هم بر خودش نگه داشته. امام حتی نگفته همونایی هم که نگه داشتی رو برو پس بده، لا بس اشکال نداره همه کارش. فقط تصرف فی الجمیع به صرف البعض و امساک الباقی، در واقع اون در همش تصرف کرده، فقط بعضیشو خرج کرده بعضیشو نگه داشته. اینکه نگه داشتن هم یه نوعی تصرف دیگه. فلابد دائم ما من الاخذ، خب حالا باید اخذ بکنیم به این روایت دیگه. اگه شما میگید این روایت روایت درستیه، خب باید اخذ بکنیم بهش، همین روایت رو میپذیریم. فلابد دائم ما من الاخذ به و تجویز المخالفت القطعیه، این جفتشو انجام بدیم طبق ظاهرش عمل کنیم. و اما من صرفهی ان ظاهرهی، یا باید صرفش کنیم از ظاهرش. خب شما بگید ببینیم کدومشه، مستدل میگه نه 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 من قبول ندارم به همین ظاهرش عمل بشه، باید صرف کنیم از ظاهرش، چون ما قائل هستیم که یه طرفو میشه انجام داد نه که جفتشو بشه انجام داد. خیلی خوب، شیخ میگه الحمدلله. و این اذن حالا که قبول کردی باید حملش بکنی، دو تا وجه برای حمل وجود داره، چرا حرف تو درست باشه. فهین اذن فحمله علی ارادت نفی البعث، این فحمل بکنی روایت را بر این که امام گفته لا بعث، اراده کرده از نفی بعث را، نه به طور مطلق از جمیع، بلکه نفی بعث را از تصرف در بعض. گفتم تصرف در بعضش اشکالی ندارد. و این حرام علی امساک و مقدار حرام، اگرچه حرام است بر اون دیگه از این بعدش رو نگه داره، از اینش رو باید داره پس بده، یه مقدارش رو انجام بده، بعضو انجام بده بعضو انجام نده. پس یه روش حمل اینه که حرف شما میشه، این میشه موافق مخالف حرف شیخ، مخالف حرف شیخ جواز ارتکاب، این هم موافقش میشه. خب شیخ میگه فحملهو مبتدا دیگه، بین عزت فحملهو بر این مطلب خبر لیسه به اولا از بچه دوم، بنده نوشتم بلکه بچه دوم اولاست از بچه اول. شیخ حالا فعلا میگه فلیسه به اولا من حمل الحرام علا حرام خاصن یعذر فیه الجاهلی یا یعذر و فیه جاهل، معذور دانسته شده است در آن جاهل. کربا بناءً علی ما ورد فی عدت اخبار من حلیت ربا الذی اخذ جهلا ثم لم یعرف بعینه فی المال المخلوط، در بعض از اخبار اومده از حلیت ربایی که اخذ شده است جهلا، سپس هم قاطی شده دانسته نشده است به عینه در یک مال مخلوطی. امام علیه السلام گفته ما در مورد این مورد بالخصوص اجازه میدیم شما با خیال راحت چیکار کنی بری و استفاده بکنی. پس ما بیام آفرین جمعی اطرافش رو مرده، ما بیام این روایت رو به ظاهر خودش نگه داریم، در یه معنا بگیم حد جمعی اطراف رو میتونه، ولی موردش مورد خاصه، مورد مثل رباس یا فرض کنیم مثل مال بنی امیه بگیم همچین حالتی هست. اگر این باشه میشه موافق نظر شیخ. شیخ اینو میگه، میگه باید از هر دو طرفش نگاه کنیم مگر تو موارد خاصی مثل ربا، لذا این روایت هم شامل اون موارد خاص میشه، لذا موافق حرف شیخ میشه. لذا هنوزم قاعده کلی مخالفت قطعی امکان نداره، حتی ارتکاب یکی هم جایز نیست، موافقت قطعی لازمه. خب و بل جمله فل اخبار الوارده فی... تموم شد. از اینجا شیخ باید یه روایت دیگه بغلش ذکر میکرد، میگفت اون منها موثقت و سماعه، بعد دوباره میگفت و منها یه روایت دیگه و منها یه روایت دیگه و منها یه ر... شیخ گفت چه کاری من بیام دونه دونه این روایت رو نکنم، بیام یه بل جمله روایات رو دستبندی کنیم. و بل جمله فل اخبار الوارده فی حلیت مالم یعلم حرمته علا اصناف نقطه نباید باشه، دو نقطه. بل جمله اخباری که وارد شده است در حلیت اون موردی که دانسته نشده است حرمتش بر اصنافی، اون موردی که علم نداری به حرمتش این اصنافی هست، بنابر اصنافی داره. بعد اینجا دو نقطه باشه نه نقطه، کمان که صفحه قبل به درستی صفحه 216 اون کثیرتن که بود بعدش گوشه بود دو نقطه، منها فلان منها ما کان من قبیل قوله کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. دوباره برمیگرده سر خونه اولش این روایت، بعضی اومدن به این روایت تمسک کردن گفتن کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، داریم یا نداریم؟ بله. الان دو تا ظرف اینجا، کل شیء لک من علم ندارم بهش که، بس هر دو تاشو بعد مرتکب بشن. بعد دست به ریش گذاشتن گفتن هر دو شو که نمیشه مرتکب شد، اشتباه الخمر داریم. میگن خب جمع میکنیم اشتباه الخمر، یه طرفو بگیره کل شیء لک حلالم یه طرفو بگیره، با هم دیگه بشینن سر یه سفره. شیخ میفرماید و هذا الصنف کما اینکه بارها گفتیم، کما قلنا بارها لا یجوز الاستدلال به، جایز نیست استدلال به این صنف، لمن لا یرا جواز ارتکاب المشتبهین، برای کسی که جایز نمیداند جواز ارتکاب مشتبهین رو، مثل ما و مخالف ما. اگر دعوای یه ما پیشمون بود، یه ما پیش دوستان یادتون نیست ما یه دعوای مفصلی داشتیم با کسانی که میگفتن هر دو طرف رو میشه مرتکب شد، بله اگر این روایت مال اونا بود به دردشون میخورد، اونجا رد کردیم البته ولی با زور، ولی اینجا نه، این روایت به درد اینا نمیخوره. لأن بس تموش، لأن حمل تلك الاخبار على الواحد لا به این، این خیلی قشنگه واقعا، به نظر من این استدلال خوبیه. میگه شیخ میگه نمیشه بگی تو یه روایت دو تا لسان داشته باشه، در مورد شبه محصوره اینو بگه، در شبه غیر محصوره اینو بگه. لأن حمل تلك الاخبار على الواحد لا به اینه، در شبه محصوره حملو کنیم این اخبار، این اخبار مفادش چیان حلیتن، بگیم بر یه دونه لابعینه، در شبه محصوره که دوتا لیوان هست یه دونهشو لابعینه حلال کرده این روایات در شبه محصوره. والآهاد المعینه فی شبهت المجرده، وارد سالن کنفرانس شدی هزار تا لیوانه، شک علکی نکنه یکی از اینا نجس شده باشه، میگه کل شیء لک حلال، میگه همه تک تک این لیوان ها حلاله، دو تا لیوانم باشه شبهه مجرده باشه، یعنی علم اجمالی ندارم یکیش نجسه، وارد سوالش هم میگم دو تا لیوانه نکنه یکیش نجسه، مفاد روایت میگه هر دو تاش با هم طاهره در شرطی که شبهه مجرده باشه علم اجمالی نباشه. بگیم اون موقع و حمل بکنیم این اخبار را بر آحاد معینه، آحاد من این حلال این حلال این حیان در شبهه مجرده از علم اجمالی، یعنی مجرد از علم اجمالی باشه علم اجمالی توش نباشه، و همچنین شبهه غیر محصوره، متعثرون بل متعذرون، هم سخته نه بلکه اصلا امکان نداره، کسی که ذوق فقاهت داشته باشه نمیتونه یه لسان را در دو معنای مختلف بگیره. فیجب و حملها علا صورت عدم تکلیف الفعلی بالحرام الواقع. خب جناب شیخ انصاری بالاخره شما با این روایت چی کار میکنی؟ نتیجه به مهم بگیریم، شما بالاخره با این روایت چه کار میکنی؟ کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. شیخ میگه خب کاری نداره، من اینو حملش میکنم، میگم مثلا این مراد امام از این روایت در شبهات مجرده بوده، اونجا که علم به تکلیف نباشه، وارد سالن کنفرانس که بشی معمولا از این به بعد اگر یه وقتی خدا قسمت کرد سمیناری سمیشامی رفتید، اونجا وارد سالن که شدید این شبهه براتون به وجود نیاد که نکنه این در واقع غذاها بعضیش نجس باشه. اونجا این روایت کل شیء لک حلال استفاده بود. پس روایت کل شیء لک حلال در نظر شیخ انصاری وارد شده در شبهات بدویه. فیجب و حملها، حمل این روایت و روایات بر صورت عدم تکلیف فعلی بالحرام واقعی. وقتی که تکلیف فعلی به حرام واقعی نداری، یعنی اشتن بند الخمر نیامده، خمرم معلوم نیست تو اینا هست، نه. پس این روایت نه شامل روایات شبهه محصوره میشه نه شبهه غیر محصوره، فقط شبهه بدویه. شیخ میگه من برداشتم از این روایت اینه، پس این روایت هم به درد نخورد. بریم سراغ روایات دیگر. صنف دوم از روایات، صنف دوم آه بفرمایید، ببخشید. این کلوشه لکه حالا سماعه رو نیبردی، اشکال وارده. خب بریم سراغ صنف دوم. صنف دوم از روایات، روایاتی که در مورد شبهه محصوره وارد شده و مفادش جواز ارتکاب جمیع اطراف است، مثل همین روایت سماعه یا سماعه، مثل روایت سماعه که گذشت. آقا جناب شیخ، شما آمدی تو این روایات کل شیء لک حلال گفتی اصلا به نظر من این مربوط به شبهه محصوره نمیشه. ببینید این روایت عام بود، ادعا این بود که هم شامل شبهه محصوره میشه، هم شبهه غیر محصوره میشه، هم بدوی میشه. شیخ اومد گفت آخرتر گفت نه شامل شبهه محصوره میشه، نه شامل شبهه غیر محصوره میشه، شامل هیچ کدومش نمیشه. ولی جناب شیخ، ما یه سری روایات داریم مثلا در مورد شبهه محصوره است، مثل همین روایت سماعه. میگه طرف رفته پول از بنی امیه گرفته، مگه چقدر پول داره که شبهه غیر محصوره بشه؟ بالاخره هرچی داره همینه دیگه. بالاخره نون اگه نونه، بالاخره همین است که اینجاست دیگه. امام در همین زمینه گفته لا بأس به. جوابش چیه؟ شیخ فکر میکنم همه خورده به تعطیلات سفر، چون بحث کلا نزد بشه عوض بشه تکرار داره، این دوباره تکرار شده بحثا. شیخ میفرماید که آقا در مورد این روایت میخوای بحث بکنی؟ خب ما اگر اجازه بدید جواب بش بدیم. جوابمونم اینه: یک، ظاهر این روایت جواز ارتکاب جمیع اطراف. خود مستدل هم نمیتونه به ظاهر این عمل کنه، چون اون قائل به جواز ارتکاب احد هماس. سه، لذا باید توجیه کنیم. دو تا توجیه هم وجود داره، اینی که مثل شما حمل بکنیم، اینی که مثل ما حمل بکنیم. حالا بین این دو تا احتمال ترجیح در احتمال الف نیست، کی گفته حرف تو شاید حرف من. بنده که اضافه کردم گفتم اتفاقا ترجیح هم داره مورد ب، موافق حکم عقل، موافق یک سری از روایات. اینا رو توضیح خواهیم داد، اینا بعدن شیخ میگه. پس صنف دوم هم جوابش همون است که قبلا گفتیم، ذیل روایت سماعه. صنف دوم تکرار همون روایت، چون گفتم شیخ پشیمون میشه دیگه، نظم بحث رو بجن که تک تک بیان کنه میاد صنفی بیان میکنه. وقتی صنفی شد در صنف دوم دوباره میرسه به همون روایت اولی که سماعه بود، رضا ردش همونه. شیخ میگه فقط من یه نکته به شما گفتم، شیخ میگه گفتم تو بحث ربا خصوصیت خاصه، لذا پس در بحث ربا خصوصیت خاص است، پس کسی به روایات ربا تمسک نکند. از این هم از سر خودش باز میکنه، میگه رب ممکن آخه کسی استدلال کنه بگه جناب شیخ ائمه ما در بعض از موارد اومدن علم اجمالی رو گفتن که علم یکون شیعه هم از قرار نوش جونت، خب معلوم میشه اشکالی نداره دیگه. میگه کجا میگه ربا؟ شیخ میگه ها اگه اینو بگی ما قبلا حلش کردیم، گفتیم این به نظر ما ربا یه مورد خاص خصوصیات خاصی درش داره، بر شماست که قبول نکنید. بگید نه چند تا روایت، مشکل اصلی روایاتی که ما بعدا خواهیم خوند، تا اینجا واقعیتش اینه شیخ بعضی جاها حرفشون خیلی محکمه، بعضی جا آدم به دلش نمیشینه، بعضی از این ردها به نظر میرسه که آره میشه آدم ارتکاب کنه مشتبهین با هم، میشه آدم حداقل یکیشو ارتکاب کنه، بعدن بعد روایت مقابلش هم بخونیم اون موقع یه بار دیگه برگردید ببینید بالاخره اگه این روایت اونم روایته به عنوان یک فقیه نبیه باید بتونید حل بکنید مسئله رو. خب اینم از این مطلب، اینم از این مطلب. ببینید عبارتتون رو، منها مادل علا ارتکاب کلل مشتبهین فی خصوص شبهت المحصوره، مثل خبری که گذشت، اون روایاتی که دلالت دارد بر ارتکاب هر دو مشتبه در خصوص شبه محصوره. اینجا دیگه نمیشه در بری جناب شیخ مثل قبلی بگی در مورد شبه بدوی است، به عینه در مورد شبه محصوره است، روایتش هم مفصلا دیروز خوندیم و توضیح دادیم، مثل خبر مثل خبر المتقدم که گذشت همون صفحه قبل. خب جناب شیخ به این صنف از روایات پاسخ بدید، میفرمایند که و هذا ایضا لا يلتزم المستدل به مضمونه، یک خود مستدل هم این حرف رو قبول نداره، چون ظاهر از این عبارت چیه؟ جواز ارتکاب جمیع، و خود مستدل هم اینو قبول نداره. و هذا ایضا لا يلتزم المستدل به مضمونه ولا یجوز حمله علی غیر شبهت المحصوره. بله ما یه چیزی بگیم اینجا، نمیشه بر غیر شبهه محصوره حملش کرد، مثل بالا ما اومدیم گفتیم مربوط به شبهه بدوی است، ولی اینجا چون موردش مورد شبهه محصوره است نمیشه در رفت. ولا یجوز حمله علی غیر شبهت المحصوره لان مورده فیها، به خاطر اینکه مورد این صنف در شبهه محصوره است. خب پس اینم نمیشه، با چی کار کرد؟ با دو جور میشه حملش کرد، الف به کی گفته؟ الف باشه شاید به باشه. میفرماید که فیجب با حمله علی اقرب المحتملین، باید برای یک کدوم از این دوتا احتمالی که هر کدوم نزدیکتره حمل بکنیم، من ارتکاب البعض ما ابقاء مقدار الحرام، که حرف شما باشه بگید بعضشو انجام بده یه مقدار حرامش هم نگه دار. اگه 10 تا لیوانه تو علم اجمالی داری دو تاش نجسه، 8 تاشو بخور به همون مقدار حرام نگه دار، این حرف تو میشه. و من ورودهی فی مورد خاص، یه حملم اینه بگیم نه آقا این روایت وارد شده در یک مورد خاصی مثل ربا و نحو ربا، مما یمکن الالتزام به خروج این قاعده شبهه المحصوره، از اون چیزایی که میشه آدم ملتزم بهش بشه، بگو اینا از شبهه محصوره خارج شد. بعد این نکته تو ذهنتون باشه، ببینیم بعدا میتونیم حلش کنیم یا نه. خیلی از اینا استدلالاتشون عقلی بود، میگفتن نمیشه، عقلا نمیتونه شارع اجازه بده، عقلا نمیشه. خب این که اگر یه جا شد حکم الامثال فی ما یجوز ولا یجوز واحد، اگه یه جا شد بقیه جا هم میشه، عقل دیگه. پس از این به بعد حواسمون باشه استدلال عقلی نکنیم، چون عقل تخصیص بردار نیست حکمش، دیگه عقل نمیتونه بگه. عقل ممکنه بگه مخالفت قطعیه نمیشه کرد، ولی مخالفت احتمالیه رو خصوصا با اون نظریه بدل دیگه عقل ساکت شد، اینجا عقل از کار میفته. و من ذالک یعلم، خب ربا پس خاص شد، نیای بر من روایت ربا رو فردا بیاری بگه آه این روایت هم دلالت داره بر این که میشه هر دوتا رو مرتکب شد، میگم روایت ربا خاصه. و من ذالک یعلم حال ما ورد فی الربا فی حل جمیع المال المختلطه، در حل جمیع. خب این برمیگرده دوباره اشکال ما. شیخنا شما تو بحث یه ماه پیش همه حرفتون این بود که عقلا شارع نمیتواند اجازه بدهد به مخالفت قطعیه. شما میگفتید عقلا اصلا شارع نمیتونه اجازه بده به مخالفت قطعیه. خب الان که میگی تو بعضی موارد شده، یه جا شد دیگه بقیه جا هم میشه دیگه، دیگه عقل از کار میفته. مگه اینکه باید توجیهی، یه بحثی که دیگه اینجا جاش نیست. اینم صنف دوم از روایات که اینم مورد نفی قرار گرفت. حالا دیگه تا قسم سوم حضور غیاب بکنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.